رأی مجلس نمایندگان ایالات متحده به لایحه ترتیب مراحل بعدی جهت استیضاح رئیس جمهوری.
از این به بعد برعکس، یعنی تمام کارهایی که مجلس خواهد کرد در جلسه علنی خواهد بود و مردم آمریکا بقیه این جریان رو تا احتمالاً ماه دسامبر دنبال خواهند کرد.
گزارش‌ها در مورد سفر غیرمنتظره قاسم سلیمانی به عراق و شرکت در جلسه امنیتی به منظور نحوه مقابله با معترضان.
این برمیگرده به همین وضعیت نابسامانی که عراق داره و یک پای عمده این نابسامانی هم مداخله‌های ناموجه جمهوری اسلامی هست.
نخست وزیر عراق آماده استعفا به گفته رئیس جمهوری عراق.
برکناری آقای عادل عبدالمهدی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل بکنه.
واکنش بنیاد دفاع از دموکراسی ها نسبت به گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر تحریم های ایالات متحده بر دسترسی بیماران در ایران به دارو.
نکته ای که به نظر من این اعداد اتحادیه اروپا نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی امکان این رو که بخواد دارو وارد بکنه داره.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه‌ای را گذرانده است که مراحل بعدی در تحقیقات جهت استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را ترتیب می دهد. طرح مذکور که پنج شنبه با 232 رأی موافق برابر 196 رأی مخالف مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، مورد حمایت دموکرات هاست که اکثریت مجلس را در دست دارند. تحقیقات جهت استیضاح روی این پرسش متمرکز است که آیا دونالد ترامپ تلاش کرده به رئیس جمهوری اوکراین فشار آورد تا با تحقیق در خصوص یکی از رقبایش، معاون رئیس جمهوری سابق جو بایدن از حزب دموکرات و پسرش، به وی در انتخابات سال 2020 یاری رساند. دونالد ترامپ این ادعاها را رد کرده است. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن پایتخت ایالات متحده، درباره جلسه رأی‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا به رادیو فردا میگوید:
در این جلسه از هر دو حزب صحبت کردن در باره این مسئله استیضاح پرزیدنت و دلایلی آوردن و در واقع تمام این صحبتهایی که شد فقط یک فرمالیتی بود، تغییری در وضعیت آرا نداد، فقط یک بحثی بود که شاید دو نفر از جمهوری خواهان ملحق بشن به دموکرات ها که دیدیم نشدن، ولی دو نفر از دموکرات ها که گفته می شد مخالفت خواهند کرد با این رأی مخالفت کردند و در واقع به نفع جمهوری خواهان و پرزیدنت رأی دادند. و نهایتاً این که اون چیزی که در این جلسه بسیار مهم به نظرم آمد این بود که طرفین بدون از دست دادن مراتب ادب و نهایتاً رعایت کردن مقررات به یک موضوعی که تازه مقدمه یک کار بعدی است رأی دادند و این خودش از لحاظ قانونی بسیار جالب توجه بود که حتی برای این که تعیین این بشه که چه قدم‌های بعدی برداشته خواهد شد چنین جلسه برگزار شد که بعداً این مقدمه رو برای یک استیضاح رسمی علیه ریاست جمهوری آغاز خواهد کرد.
آنگونه که گفته میشه مواردی که مورد بحث هست باید حالا بده در کمیته‌های مجلس نمایندگان و اونجا بررسی بشه در مورد جزئیاتی که باید تهیه بشه و اون مواد دوباره در خود مجلس نمایندگان در یک جلسه رسمی گویا به رأی گذاشته میشه. اکنون چه روندی در پیش هست؟
اکنون روندی که در پیش دو قسمت داره. یکی این که نشون داده شد که این جریان به دنبال استیضاح ریاست جمهوری رفتن جدی است و دموکرات ها قطعا به این کار اقدام خواهند کرد. موضوع دیگر این است که در این مرحله، یعنی تا این مرحله در پنج هفته گذشته، تمام مذاکرات و احضار شاهدان و اطلاعات اونها به طور سری نگهداری می شده و از این به بعد برعکس، یعنی تمام کارهایی که مجلس خواهد کرد در جلسه علنی خواهد بود و مردم آمریکا بقیه این جریان رو تا احتمالاً ماه دسامبر دنبال خواهند کرد و در ماه دسامبر رأی نهایی داده خواهد شد شد که آیا اکثریت مجلس نمایندگان موافق یا مخالف این مسئله استیضاع هستند، که می‌دونیم اگر که این تصویب بشه که به نظر میرسه که تصویب بشه، سرنوشت بعدی اون در سنا رقم خواهد خورد.
و در سنا اونجا اگر به اون مرحله برسه که با این رأی مقدماتی به نظر میرسه که مجلس نمایندگان باز رأی اکثریت خواهد داد، در سنا اونجا رئیس جمهوری باید از خودش دفاع کنه، که البته سنا در دست جمهوری خواهانه. پیش از این تنها سه رئیس جمهوری ایالات متحده آقای نفیسی با پروسه های استیضاع روبرو شدند. اندرو جانسون در سال 1868 میلادی، بیل کلینتون در سال 1998 میلادی، ریچارد نیکسون هم در سال 1974 استعفا داد تا از استیضاع خودش اجتناب کنه. ولی با این وجود هرگز هیچ رئیس جمهوری ایالات متحده با استیضاع برکنار نشده. اکنون چه انتظاری رو میشه داشت از این پروسه؟
در محل اول عرض کنم که در حال حاضر هم این پروسیجری که تصویب شد از طرف مجلس دو جنبه داره. یکی عمومی شدن این ادامه یا بقیه این جریان تحقیقات در مورد استیضاع، دومی که اجازه داده شد به تیم ریاست جمهوری که در همین مرحله هم برای دفاع حضور پیدا کنند در مجلس نمایندگان. در محل دوم وقتی که وارد مجلس سنا میشه، کمان که در مورد کلینتون دیدیم، خود ریاست جمهوری هم دعوت خواهد شد که دفاع کنه از خودش. ولی من تصورم این است که جمهوری خواهان به خصوص آقای میچ مکانل که تبحری در این کار داره، از این که رأی به صحن عمومی بیاد جلوگیری بکنه یا حتی اون رو نالازم بدونه یا ناکافی بدونه یا ایرادهای حقوقی بر اون بگیره. به هر صورت فکر نمی کنم میچ مکانل به راحتی بذاره که این مسئله بیاد و وارد صحن علنی بشه و ریاست جمهوری رو به اونجا بیارن. میچ مکانل البته باید اضافه کنم که سخنگوی مجلس سناست و از حزب جمهوری خواهه. ایشون تبحر بسیار زیادی داره، مثل خانه پلوسی که در مجلس نمایندگانه، در این مسائل رأی گیری و عقب انداختن و جلو انداختن آرا و این چیزاست. تصور من این است که بقیه جریان به این سادگی نخواهد بود و میچ مکانل انواع اقسام بهانه ها رو خواهد آورد که جلوی اصلا این بحث رو بگیره. ولی در صورتی که نمایندگان فشار بیارن، به خصوص اقلیت دموکرات فشار بیارن و به مرحله رأی گیری برسه که خوب البته اون هم یه مقدار طول خواهد کشید، قطعا اون چیزی که ما دیدیم، یعنی به خاطر اینکه جمهوری خواها محکم پشت سر ریاست جمهوری در مجلس ایستادن، هیچ دلیل نیست که فرض کنیم که اکثریت جمهوری خواه در سنا هم همچی کاری نخواهد کرد. بنابراین احتمال بسیار زیاد داره که این مسئله عقیم بمونه و ریاست جمهوری مجبور به استعفا نشه یا عزل نشه از طرف مجلس، به خاطر اینکه اکثریت اونجا در دست جمهوری خواه است. و همونجور که عرض کردم، جمهوری خواه به نظر میرسه که به طور خیلی محکمی پشت رئیس جمهور خودشون ایستادن.
رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در پایتخت آمریکا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام ارشد عراقی گزارش داده قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در سفری غیر منتظره به عراق و با شرکت در جلسه امنیتی درباره نحوه مقابله با معترضان گفتگو کرده است. رضا جمالی.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام ارشد عراقی روز پنجشنبه گزارش داد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در سفری غیرمنتظره به عراق و با شرکت در یکی از جلسات امنیتی آن کشور، نحوه چگونگی مقابله با معترضان را به مقامات عراقی ارائه داده است. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته که قاسم سلیمانی به طرف‌های عراقی گفته که در ایران این دست اعتراضات رخ داده و آنها توانستند با شیوه‌های خود با آن مقابله کنند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده، بعد از دیدار قاسم سلیمانی از عراق، سرکوب معترضان آن کشور به شکل گسترده‌ای گسترش یافته و تک تیراندازها تظاهرات کنندگان را هدف قرار دادند. با اینکه مقامات رسمی در ایران و عراق رسماً به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، معتقد است که اتفاقات رخ داده در اعتراضات اخیر در عراق میتواند تا حدودی گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این زمینه را تایید کند.
خبری که در مورد حضور قاسم سلیمانی در شورای امنیت، جلسه شورای امنیت ملی عراق پخش شده، احتمال صحتش قابل اعتنا است. و در صورتی که واقعا حضور پیدا کرده باشه، همین حضور نشون میده که به هر حال بخش از معترضان عراقی به درستی یکی از خواسته های خودشون رو متوقف شدن مداخله های جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق اعلام کردن. به این ترتیب مشخص میشه که چرا نسبت به گروه های سیاسی در عراق که همسویی دارن با جمهوری اسلامی حساسیت هست، به ساختمان های اونها حمله میشه، یا برخی حتی متهم میکنن که این نیروها هستن که معترضان رو به سمتشون شلیک کردن و باعث قتل و کشتار اونها شدن. یک پرتوی میافکنه بر مشکلات کنونی عراق که بخشی از اون برمیگرده به این که جمهوری اسلامی به طور مشخص نهاد ولایت فقیه با میانجیگری سپاه قدس که نقش شخص قاسم سلیمانی هم در اون پررنگ هست، عملا عرصه سیاسی عراق رو به گروگان گرفته و این نه تمامی مشکلات بلکه بخشی از مشکلات این که دولت عراق هم ناکارآمد هست و هم نیروها و کارگزارانی در اون فعالیت میکنن که اینها مسئله اصلیشون کشور عراق نیست.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها عراق، لبنان و سوریه را عمق استراتژیک حکومت خواندند و تحولات سیاسی این کشورها را به دقت زیر نظر دارند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه هفته جاری در سخنانی به صراحت بخشی از اعتراضات رخ داده در عراق و لبنان را به سرویس‌های امنیتی خارجی نسبت داد.
قدرت‌های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتوانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب به پا می‌کنند در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما به کشورهای این منطقه. من به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنیست.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق پیامدهای منفی برای امنیت ملی ایران در دراز مدت در پی خواهد داشت.
هنوز بعد از گذشت 13 سال از سقوط صدام، عراق در تأمین مسائل اولیه مردم ناتوان هست. مشخص میشه که چرا این گونه مردم به خیابون اومدن، عصبی هستن، خشمگین هستن، اما این برمیگرده به همین وضعیت نابسامانی که عراق داره و یک پای عمده این نابسامانی هم مداخله های ناموجه جمهوری اسلامی هست که این برای ایران هم در دراز مدت خطرناک هست. یعنی این برخوردی که آقای خامنه ای داشته در این سالها، سیاستی که اتخاذ کرده و امثالی مثل قاسم سلیمانی همونو اجرا کردن، شاید در کوتاه مدت در این سالها یک نفوذی رو برای اونها ایجاد کرده، ولی کشور ایران و امنیت ملی ایران بهای سنگینی رو در دراز مدت برای این موضوع خواهد پرداخت. امروز فقط در سوریه نیست که یک نوع خشم و نگاه منفی نسبت به ایران به وجود اومده، الان در عراق هم شاهدش هستیم.
در حالی که اعتراضات در شماری از شهرهای عراق همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور برهم صالح خواستار برخورد با کسانی شده که معترضان را هدف قرار می‌دهند. بنابر گزارش‌های غیررسمی، مجموع کشته‌های دور جدید اعتراضات در عراق از مرز 240 تن گذشته است.
در همین حال رئیس جمهوری عراق برهم صالح پنجشنبه گفت عادل عبدالمهدی نخست وزیر آماده استعفاست. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، به رادیو فردا میگوید
برکناری آقای عادل عبدالمهدی به تنهایی نمیتونه مشکل رو حل بکنه، به جهت اینکه کمک کننده ها با اصل در واقع ساختار و سیستم سیاسی موجود مشکل دارن. اونا خواهان انتخابات زودرس هستند، خواهان یک انتخابات تحت نظارت سازمان ملل که به شکل مطمئن بشه به نتایج اون اعتماد کرد، و خواهان آمدن یک طبقه سیاسی کاملا متفاوت از این طبقه سیاسی است که قدرت از 2003 تا کنون دست به دست می‌کرده و بین خودش تقسیم می‌کرده. بنابراین صرف برکناری آقای عادل عبدالمهدی معناش اینه که همین احزاب سیاسی دوباره بشینن و یک نخست وزیر دیگه رو انتخاب بکنن و قدرت بین خودشون همون گونه که زمان آقای عادل عبدالمهدی قسمت کرده بودن دوباره قسمت بکنن. مشکل رو از رابطه مکنده حل نمی‌کنه. درخواست رابطه مکنده اصلاح قانون اساسی، اصلاح قانون انتخابات، تغییر سازمان نظارت بر انتخابات. از لحاظ قانونی اگر این اصلاحات بخواد انجام بگیره و صورت بگیره، راهکار قانونی وجود داره و شخصیت‌هایی هم هستن که میتونن این کار بکنن. به طور طبیعی اگر آقای نخست وزیر استعفا بده یا برکنار بشه و پارلمان در واقع خودش رو منحل بکنه. در این صورت آقای رئیس جمهور که شخصیت نسبتاً مقبولی هستش، آقای برهم صالح، مسئولیت دولت انتقالی به عهده خواهد گرفت و بقیه اقدامات رو از جمله تغییر قانون انتخابات و ایجاد یک سازمان نظارت جدید بر انتخابات، مشارکت دادن سازمان ملل و اجرای انتخابات زودرس رو در خلال 60 روز که دوره قانونی هستش میتونه انجام بده و میتونه کشور رو از این بنبست در بیاره. آقای صدر و آقای آمری که دو رکن اساسی تشکیل حکومت آقای عادل عبدالمهدی هستن، تا قبل از یک دو روز قبل تقریبا آرایشون متفق بود مبنی بر اینکه اصلاحاتی جزئی در ساختار حکومت شکل بگیره و آقای عادل عبدالمهدی سر جای خودش بمونه با برخی اصلاحات در کابینه و ایجاد برخی از برنامه اصلاحاتی دیگر. از دیروز زمانی که در واقع احساس کرد آقای سعد داره نفوذ خودش رو و پایگاه اجتماعی خودش رو در بین راپناکنده از دست میده، درخواستای انقلابی تری و رادیکال تری رو مطرح کرد، از جمله استعفای آقای نخست وزیر، انحلال مجلس، انتخابات زودرس. اما عملا از جانب راپناکنده از استقبال قابل توجهی برخوردار نشده و مردم ایشون رو هم جز همون طبقه سیاسی میدونن که در بعد از 2003 در واقع از عوامل اصلی فساد و ناکارآمدی دولت بودن. ایشون همیشه این بازی رو انجام داده در حالی که خودش در دولت حضور داره، وزیر داره، نماینده مجلس داره، خودش الان رهبری بزرگترین گروه در واقع پارلمانی رو داره، گروه سایرون، و خودش از عوامل اصلی تشکیل دهنده حکومت های عادل عبدالمهدی بوده و در این حال در بین راهپیماکننده‌ها سعی میکنه نفوذ پیدا بکنه، حضور پیدا بکنه و رهبری راهپیمایی رو به عهده بگیره. عملا مردم با کل این طبقه سیاسی از جمله خود آقای صدر هم مخالف هستند و بعید به نظر میرسه که آقای صدر یا آقای آمری بتونن راه حلی رو برای خروج از این بنبست فعلی ارائه بدن. اگر اعتراضات این وضعیت مسالمت آمیز خودش رو حفظ بکنه و تبدیل به یک امر خشونت آمیز و آشوب و جنگ داخلی نشه، که عملا در واقع برخی از گروه‌های نزدیک به ایران دارن سعی میکنن راهپیمایی رو به این سمت بکشونن با استخدام خشونت علیه اونا، اگر این اتفاق نیفته و بتونن کنترل بکنن خودشون راهپیمایی کننده ها، نفوذ ایران در عراق به شکل جدی محدود خواهد شد.
علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، دیدگاه های شما.
ما ملت واقعا فقط نظاره‌گر شدیم. باید به خیال خودمون تأسف بخوریم که فقط نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره دور برامون میفته، ولی هیچ کدوم خودمون اصلا عکس العمل خودمون نشون نمیدیم، نمیتونیم حقمون دفاع بکنیم. مگه این ملت عراق الان کشته نمیدن؟ مگه تو خیابون نیستن؟ مگه پشت هم نیستن؟ مگه اونجا هم هشت و شعبی نیست؟ ولی باز مقاومت دارن میکنن، باز دارن جلوی دولتشون که بهشون ظلم کرده وای میستن. تازه اون یک دهم ظلمی که رژیم ایران به ملت میکنه اونا نمیکنن.
به این آقای شریعت مداری بگید که بابا دست از این تحریکات بردار، همین که شما رفتید اونجا تو ایران سفارت آمریکا رو گرفتید، چه گلی به سرتون زدین که میخواین عراق هم اونطوری کنین؟ عراقی هم که بلند شدن بر علیه شماها دارن شعار میدن. بابا بگو بس کن، خجالت بکش، تحریک نکن کشورها رو، ممالکو بذار مردم زندگیش رو بکنه. این همه شهیدها، جوانها شهید شدن، تو اومدی جواب بدی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده بخشی از بودجه سال مالی آینده به مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه اختصاص خواهد یافت. رضا جمالی.
قرار است بخشی از بودجه سال مالی آینده ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه و کمک به متحدان واشنگتن در خونسا کردن این نفوذ در لبنان، عراق و یمن هزینه شود. این خبر را دیوید شنکر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، در جریان پاسخ به پرسش نمایندگان کنگره در آستانه تصویب کمک‌های خارجی در چارچوب بودجه سال مالی 2020 اعلام کرد. آقای شنکر در نشست کمیته فرعی خاورمیانه و آفریقا که وابسته به کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان است، همچنین جزئیاتی از نحوه تقسیم کمک‌های خارجی آمریکا در سال آینده ارائه داد که بر اساس آن قرار است به اولویت‌های همچون مقابله با نفوذ ایران، اطمینان از شکست داعش، حمایت از اقلیت‌های قومی مورد آزار و اذیت امنیت در منطقه و همچنین حفظ متحدان کلیدی آمریکا در منطقه اختصاص یابد. آنطور که دیوید شنکر اعلام کرده است، راهبرد ایالات متحده در قبال ایران بر خونسا کردن نفوذ و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران متمرکز خواهد بود. دستیار مایک پومپئو همچنین بر سرمایه‌گذاری راهبردی و گام‌های فعال دیپلماتیک اقتصادی و امنیتی از طریق اعطای کمک به شرکای کلیدی آمریکا جهت غلبه بر نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در لبنان، عراق و یمن تأکید کرد. به گفته آقای شنکر، اعطای کمک 50 میلیون دلاری آمریکا به ارتش لبنان برای مقابله با گروه حزب الله و حامی آن ایران بخشی از برنامه کمک‌های خارجی دولت دونالد ترامپ در سال پیش رو خواهد بود. دستیار وزیر خارجه آمریکا همچنین از قصد دولت این کشور برای افزایش حمایت از مردم ایران و گردش آزاد اطلاعات در چارچوب کمک‌های خارجی سال مالی آینده سخن گفت. اما هنوز جزئیاتی از اینکه این کمک‌ها چگونه عملی می‌شود و چه مبلغی برای این بخش در نظر گرفته شده اعلام نشده است. به گفته دیوید شنکر، اختصاص بودجه برای مبارزه با تهدیدات ناشی از داعش و القاعده از دیگر بخش‌های در نظر گرفته شده در این طرح هستند. کاخ سفید تصویب مبلغ 6 میلیارد و 600 میلیون دلار برای کمک‌های خارجی سال 2020 در قبال خاورمیانه را از کنگره درخواست کرده است.
اما به دنبال گزارش روز سه‌شنبه دیدبان حقوق بشر که تحریم‌های ایالات متحده را نسبت به حوزه سلامت و دسترسی بیماران در ایران به دارو و امکانات درمانی تهدیدآمیز دانسته بود، وبسایت بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در گزارشی نوشته است که داده‌ها نشان می‌دهند تحریم‌ها واردات دارویی ایران از اتحادیه اروپا را کاهش نداده است. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در زمینه ایران و از نویسندگان گزارش یاد شده در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، به رادیو فردا میگوید
این گزارشی که در واقع یاد داشته که ما نوشتیم نگاه میکنه به 6 ماه اول سال 2019 و مقایسه میکنه با سالهای قبل. دلیل این که ما 6 ماه اول سال رو نگاه میکنیم این استش که در واقع تحریم هایی که ایالات متحده راجبش صحبت میشه در آگست و نوامبر 2018 در واقع اعمال شده و یکی این تحریم ها اثر میگذاشته، باید شما توی این 6 ماه اول 2019 نسبت به 2018 یا 2017 ببینید. این بر اساس داده های خود اتحادیه اروپا هستش. رقم واردات کالاهای دارویی از اتحادیه اروپا تقریبا ثابت هستش. 320 میلیون توی 2019 هستش، 312 میلیون یورو در 2018 هستش، فکر میکنم 330 میلیون یورو در 2017 در نیمه اول سال. خب طبیعتاً این رقم اتحادیه اروپا که از اعداد که دروغ نمیگه، جمهوری اسلامی در واقع همون مقداری که میخواسته دارو وارد کرده. دلیل اینکه من نمیتونم به شما از روی اعداد خود جمهوری اسلامی بگم این استش که گمرک جمهوری اسلامی جزئیات واردات رو اعلام نمیکنه، جزئیات واردات تصادرات، و الا اگر که اون رو اعلام میکرد من میتونستم از اون کل واردات داروی جمهوری اسلامی به شما بگم.
از اون طرف آقای قاسمی نژاد، شما در مطلبی که منتشر کردین در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها همچنین واردات کالاهای دارویی به اتحادیه اروپا از ایران رو هم بهش اشاره کردین که طی همین مدت روند سعودی داشته.
بله، این اگه شما 2019 رو نگاه کنید، این دوباره میگم 6 ماه اول سال در واقع بیشترین صادرات دارو به اتحادیه اروپا رو چون میگم در 2019 داشته در مقایسه با 6 ماه اول سال 2018 2017 و سالهای دیگه. این چند معنی داره. معنی اولش این هستش که برخلاف اون چیزی که گفته میشه، کانال مالی بین ایران و اتحادیه اروپا برای تجارت بشردوستانه مثل دارو، مثل غذا و اینها وجود داره. نکته دومش این هستش که امکان داره که در ایران یک سری داروهای کم باشه.
در همین مورد میخواستم آقای قاسمی نژاد بپرسم، در گزارش دیدبان حقوق بشر برخی از وخیمترین موارد تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مربوط به افرادی در ایران عنوان شده که امراض یا شرایط نادر یا خاصی دارن که به درمان ویژه‌ای نیاز دارن و نمیتونن داروها یا امکاناتی رو که پیشتر موجود بود کسب کنن. آیا در این خصوص تحریم‌های ایالات متحده اثرگذاره؟
ببینید چند دلیل داره. اگر که این گزارش درست باشه، فکر می‌کنم احتمالاً درست هستش. چند دلیل داره. یکی این هستش ممکن هستش که جمهوری اسلامی اساساً تصمیم گرفته این داروها رو وارد نکنه. نکته ای که من ذکر کردم این استش که این کانال مالی بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا و بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه وجود داره. اینها اگر بخوان وارد بکنن، خب میتونن وارد بکنن. به جای 600 میلیون که وارد میکنن، 500 میلیون رو وارد بکنن. این داروها هم وارد بکنن. ممکن استش که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که ما نمیخوایم این داروها رو وارد بکنیم. آیا جمهوری اسلامی پول نداره؟ درست است، تحریم ها فشار میاره روی منابع جمهوری اسلامی. اما تو همین دوره شما شاهد هستید که جمهوری اسلامی رهبرش در واقع دستور دادش که از اون حساب ذخیره ارزی پول بردارن برای کارهای نظامی یا پول بردارن برای صدا و سیما. خب میتونه آقای خامنه‌ای دستور بده که پول بردارن برای واردات داروهای بیماری خاص. چرا این کار نمیکنه؟ در حالی که شما میبینید که در لبنان و عراق و اینها این همه خرج میکنن، میتونن به جای حمایت از تروریست در واقع این پول رو صرف واردات بکنن. یک نکته دیگه این هستش، شما در همین دوره، در همین چند هفته اخیر، این بحث دادگاه خانم نعمت‌زاده رو داشتید. این یک نمونه هستش که نشون میده که این داروها رو در واقع اینها انبار میکنن، پخش نمیکنن برای اینکه بتونن بعدا گرونتر بفروشن. این هم میتونه یه دلیل باشه، یعنی اینکه داروها وارد میشه اما به هر دلیلی توزیع نمیشه. در هر صورت نکته ای که به نظر من این اعداد اتحادیه اروپا نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی امکان این رو که بخواد دارو وارد بکنه داره. اگر که وارد نمیکنه یا وارد میکنه و توضیح نمیکنه، اون بحثی هستش که مربوط به مقامات جمهوری اسلامی هستش. تحریم ها امکان وارد کردن دارو رو از جمهوری اسلامی نگرفته.
سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در زمینه ایران در آمریکا. در ایران معاون فنی سازمان نقشه برداری دشت‌های کشور را گرفتار پدیده فرونشست خوانده است. وحید پوراستاد.
مقام‌های امور فنی و شهری در ایران بار دیگر در مورد شدت فرونشست در پایتخت و اطراف آن هشدار داده و می‌گویند تا زمان نزدیک شدن آن به مرکز شهر زمان زیادی باقی نمانده است. اواخر شهریور ماه رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران هشدار داده بود با افزایش فرونشست زمین در برخی مناطق تهران، دامنه این پدیده در حال نزدیک شدن به میدان آزادی است. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
در مناطقی که به اصطلاح جنس زمین‌شناسی آبرفت‌های به اصطلاح درشتانه بوده و بعد برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی رخ داده، اونجا شرایطی رخ میده که زمین به اصطلاح آب اونجا یک حالت مثل چسبی هست که زمین رو استوار نگه میداره. این موقع این پدیده رخ میده، خب امکان به اصطلاح خالی شدن اون زیر و اون خالی شدن اون تخلخل رخ میده. استانهایی که بیشتر خیلی شدت داشته، این یک استانهایی در غرب ایران مثل استان همدان، استان مرکزی، استان لرستان و در جنوب استان فارس به خصوص با این پدیده روبرو بودن و در استان تهران هم به هر حال اون نواحی حاشیه مخروط افکنی تهران که دقیقاً این ویژگی رو دارن باز خیلی دچار این مشکل هستن.
نشست زمین در دشت ورامین هم به 26 سانتی متر در سال رسیده، به گونه‌ای که برخی دکل‌های بلخ هم به خاطر همین فرونشست‌ها کج شدند. علی بیت اللهی مدیر مرکز زلزله شناسی نیز میگوید سه خط بزرگ فشار قوی برق در اراضی جنوب ورامین و نیز خطوط راه آهن در معرض مخاطرات این پدیده قرار دارند. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
ببینید، مخروط افکنه تهران که میگیم، این مخروط افکنه یک قوس برمی‌داره به سمت جنوب، به سمت شرق، به سمت غرب، از سمت شمال. سمت جنوب که ما بریم، چرا این به میدان آزادی ارتباط پیدا میکنه؟ شهریار و منطقه عمومی شهریار کارلاما میگه به اطرافش، اونجا جایی بوده که بیشترین میزان برداشت از آبهای زیرزمینی صورت گرفته، بیشترین چاه‌ها زده شده و مجموعه این عوامل باعث شده که تا مثلا جایی که ما کاملا وارد محدوده غرب تهران میشیم، از سمت شهریار، از سمت جنوب غرب تهران به سمت غرب تهران که نزدیک میشیم، این شدت این فرونشست بیشتره. یعنی فرونشست مثل یک هلال از ناحیه مثلا سمت غرب کشیده میشه به سمت جنوب تهران که شامل همین شهریار میشه، بعد شهریاری میشه، بعد ورامین میشه. در سمت شهریار شدتش بیشتر هست.
معاون فنی سازمان نقشه برداری تاکید کرده تقریبا همه دشت‌های کشور با پدیده فرونشست روبرو هستند. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
این من فقط یک مثالشو بزنم برای شما. ما 7000 سال سابقه کشاورزی داریم. منتهی به سال 56 7000 تا چاه داشتیم. از سال 57 به این طرف نزدیک 1 میلیون چاه حفر شده. این شدت به اصطلاح این استفاده از آبهای زیرزمینی رو نشون میده، چون عمده برداشت به وسیله همین چاه‌ها صورت میگیره. در بعضی از جاها خوب مثلا در یک مناطق بوده، مثلا توی شرق ایران، مثلا توی خراسان، میزان برداشت الان در حد مثلا سالی 80 سانتی متر، توی کرمان سالی نزدیک متر از آبهای زیرزمینی داره برداشت میشه، یعنی سطح اینها پایین تر میره. این که چه میزان باعث بروز این پدیده فرونشست میشه باز بستگی داره به جنس زمین، به جنس بافت زمین شناختی. هرچه آبرفت درشتانه تر باشه اثرش زودتر مشخص میشه، یعنی شما 20 سانتی متر برداشت هم ممکنه اثرش رو ببینید، ولی جایی که آبرفت ریزدانه تره ممکنه حتی تا 1 متر هم زود اثرش دیده نشه.
فرونشست در تهران 180 میلیمتر و در شهریار 230 میلیمتر در سال است. آمارها در این حال حاکی از افت سالانه 150 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی در تهران است. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
متاسفانه ما از ابتدای انقلاب این سیاست خودکفایی در کشاورزی خب وجود داشته، هیچ دولتی نبوده که این سیاست رو رها کنه. یعنی میشه گفت که شدت یالا بعد از اون جنگ که ما اومدیم وارد اون دوره دولت سازندگی شدیم به واقع این خیلی شدت گرفت ماجرا، اما همین الان هم که من و شما داریم صحبت میکنیم که کاملا اثرات این سیاست غلط مشخص شده، همین الان در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی تکلیف شده که اولا جمعیت باید 150 میلیون باشه، یعنی دستور داده شده دولت که اون سیاست های کلی جمعیت رو رعایت کنه. دوما این که باید 94% غذای این 150 میلیون در ایران تولید بشه. دید الان با برای کشاورزی که ما در ایران داریم میکنیم یه چیزی حدود غذای کمتر از 40-45 میلیون نفر رو ما داریم در ایران تامین میکنیم، بعدش داره وارد میشه، این از غذا داره از خارج وارد میشه دیگه. بعد ما برای تامین 40 میلیون نفر غذا این حجم داریم آب برداشت میکنیم. حالا فکر کنید قرار این 150 میلیون، حالا 94% شد بشه 130 میلیون، یعنی توقع اینه که 3-4 برابر هم قرار برداشت بشه با قانون برنامه‌ریزی که الان در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.
پدیده فرونشست زمین خود ناشی از برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است. فرونشست به ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین، تخریب سازه‌ها و حوادث ایمنی جانبی می‌انجامد.
وحید پوراستاد: 36 دقیقه پس از نیمه شب ایران هفته نهم دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شاهد تحولاتی بود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 5 مسابقه آغاز شد که 4 تای آن بدون گل بود. در قائم شهر نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان 0-0 مساوی شدند و نفت مسجد سلیمان هم در خانه و در دربی خوزستان مقابل فولاد خوزستان متوقف گشت در یک بازی بدون گل. اما بازی سپاهان صدر جدولی در مقابل تیم بوشهری پارس جنوبی جم با گل همراه بود، 1-1 مساوی. دو بازی هم در تهران مساوی شد، هر دو بدون گل. سایپا مقابل شهر خودرو مشهد 0-0 و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در برابر ماشینسازی تبریز با همین نتیجه. البته پرسپولیس می توانست پیروز میدان باشد، ولی با از دست دادن پنالتی توسط علیپور بخت پیروزی را از دست داد. گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس که از نحوه پنالتی زدن علیپور ناراحت بود گفت دیگر اجازه نخواهد داد علیپور پنالتی بزند. کالدرون همچنین گفت: احتمال این که هر کسی پنالتی را خراب کند وجود دارد، ولی او پنالتی را جدی نزد و من دیگر به او اجازه پنالتی زدن نخواهم داد. در پایان مسابقه سوپر جام باشگاه‌های ایران به خاطر قهرمانی پرسپولیس در فصل گذشته در لیگ برتر و جام حذفی به سرخپوش‌های پایتخت اهدا شد. و اما رسول خطیبی سرمربی ماشینسازی هم از نتیجه تیمش در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس و در برابر 15,000 تماشاگر گرفته بود راضی و خوشحال به نظر می رسید.
افتخار میکنم به تیمم، به بازیکنام، به باشگاهم که با تمام وجود دارم بازی میکنن. میتونستی من برنده بشی، یه موقعیت بهشون ندادین تو جلوی این همه هوادار تو زمین خودشون و موقعیت هم پیدا کردیم و قطعا اینو بدونید که تیم ماشین سازی تو آینده خیلی حرفا برای گفتن داره.
البته با این مساوی ماشین سازی تبریز از رده دهم بالاتر نیامد و پرسپولیس هم در همان جایگاه چهارم باقی ماند. به طور کلی در جدول سپاهان همچنان اول است و تراکتور سازی با اختلاف 2 امتیاز دوم، ولی تراکتور اگر امروز جمعه در تبریز استقلال را ببرد صدر جدول را از سپاهان خواهد گرفت. سپاهان 19 امتیازی است و تراکتور 17. شهر خودروی مشهد هم 17 امتیاز با یک بازی کمتر و سوم است. تیم‌های پرسپولیس، نفت آبادان، فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان چهارم تا هفتم. استقلال هشتم با یک بازی کمتر. استقلال در صورت پیروزی در بازی حساس و مهم هفته نهم امروز در تبریز مقابل تراکتور یک رده بالا خواهد آمد. امروز به غیر از دیدار مهم تراکتور سازی با استقلال که ساعت 18 آغاز می شود، دو بازی دیگر نیز در برنامه است. در سیرجان گلگوهر سیرجان میزبان پیکان و در اصفهان ذوب‌آهن پذیرای تیم شاهین شهرداری بوشهر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیشه دل به هر کس داد، نمیشه از نفس افتاد. پرنده با پر بسته نمیشه از قفس آزاد. نمیشه شب به شب خوابی، فقط کابوس وحشت نیست. نمیشه در سکوت خود صدای گریه رو نشنید. نمیشه نرد در غم بود ولی از گریه رو گردوند. نمیشه تا ته آباد فقط از ترس فردا خوند. گلوی ساز دلتنگی پر از فریاد خاموشه. دوباره سر به دل بذار، دست صدا روشه. گلوی ساز دلتنگی پر از فریاد خاموشه. دوباره سر به دل بذار، دست صدا روشه. نمیشه دل به هر کس داد، نمیشه دل به هر کس بست. نمیشه رفت و راهی شد رسید اما به یک بن‌بست. چه رسم ناهماهنگی، همیشه رسم تقدیره. نمیشه بود و عاشق واسه عاشق شدن دیره. نمیشه غرق در غم بود ولی از گریه رو گردون. نمیشه تا ته آباز فقط از ترس فردا خوند. گلوی ساز دلتنگی پر از فریاد دوباره سر به دقه بذار، دست صدا روشه. گلوی ساز دلتنگی پر از فریاد خاموشه. دوباره سر به دقه بذار، دست صدا روشه.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
لبای گر ببینه که میتونه لبامو با خنده با کنه، این صدای قبهونه که میتونه تنم قمو رها کنه، این بارونه عشق منه، این قصه شبای تنگ و سرودنه، این سایه یه بخت منه و پشت این پرده یه سیاه بودنه. من یه گل هزار پرم که پای هر پرم یه خاره، داغ تابستون رو سرم هم وطنم پر از بهاره، اون وقت داره هم سفر من گل راه خورشیدم، سیاه‌تر از بخت بدم رنگی به دنیا
Entract.
آتیلا پسیانی نمایش قصر موروثی خاندان فرانکشتاین را در مجموعه ایران شهر به روی صحنه دارد. این رویداد که با نگاهی به فیلم فرانکشتاین جوان ساخته مل بروکس نوشته و طراحی شده، نمایشی تجربی است و داستان جراح جوانی را روایت می‌کند که برای گرفتن ارثیه خانوادگی به ترانسیلوانیا و قصر اجدادی خود می‌رود. این ارثیه دفترچه است حاوی شرح آزمایش‌هایی که فرایند خلق یک هیولا را مورد بررسی قرار می‌دهد. رامبد جوان، ناز شادمان، خسرو و ستاره پسیانی از جمله بازیگران این نمایش ژانر فانتزی و وحشتند که تا 8 آذر در سالن استاد سمندریان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
بشنو تو فریاد مرا آه ای خدای مهربان آه ای فلک ای آسمان تا کی ستم بر عاشقان بشنو تو فریاد مرا آه ای خدای مهربان عشق تو خوابی بود و بس نقش سرابی بود و بس این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس عشق تو خوابی بود و بس نقش سرابی بود و بس این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس فلک بازی چرخ تو نازم بی گمان آمدم تا که ببازم ای دریغا که شد چشم سیاهی قبله‌گاه من و روی نمازم قبله‌گاه من و روی نمازم تو ای چه بودی ندانم که چه هستی تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی ندانم که چه بودی ندانم که چه هستی ندانم که چه هستی
صدای فردا رادیو فردا
کرده بیا دل پر از درده بیا بی تو دلم میگیره مثل غروب پاییز چشم انتظاری تا کی شد جام صبرم لبریز پرستوها به لانه برمیگردن دلانه عاشقانه برمیگردن نمیدونی خیلی سخته همه چشم انتظاری آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری روزی که میرفتی با دل وداع کردم با قلبی لرزون چشمایی گریون رو بر خدا کردم تا به سلام از سوی منایی صد بار دعا کردم پرستوها به لانه برمیگردن به لانه عاشقانه برمیگردن نمیدونی خیلی سخته همه چشم انتظاری آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری ندارم طاقت بی هم صدایی آخه ای هم صدای من کجایی نمیگیره کسی جای تو هرگز میمونم چشم به راحت تا بیایی پرستوها به لانه برمیگردن به لانه عاشقانه برمیگردن نمیدونی خیلی
خیلی سخته غم چشم انتظاری، آخه تا کی دل بسوزه در تب بیقراری. مثل غروب پاییز چشم انتظاری تا کی شد جام سر رنگ لبریز.